نت انگلی میاد، مشکلاتی میاد. ما همین چند روز پیش من شنیدم که مثلا در یکی از استان‌ها مثلا یک آلودگی آب که پیش اومده بود، تعداد زیادی از افراد رو، چه مسافرها چه افراد اون شهر رو، دچار مشکل گوارشی کرده بود. یعنی یک آلودگی کوچیک مثلا در تو آب، یه بی‌دقتی در بحث مثلا آب یا گوشت. درسته حواستون باشه، میگم مسئله نظری فقط بحث سیر شدن نیست، مسئله فرهنگیه و چقدر خوبه که بتونیم یک واقعا تصویر خوبی رو از خودمون در برابر قاب رسانه داشته باشیم و به خوبی از این مراسم یاد بشه. میگه بخش از فرهنگ سازی بشه برای بچه‌ای که همراه ما هستن،
بله،
میان
دارن ما رو میبینن، رفتار ما رو آقای دکتر رصد میکنن و به هر حال حواسمون باید به این مسائل باشه. آقای دکتر رضایی، حالا ما صحبت امروزمون رو تو بحث نکات تغذیه‌ای و بهداشتی در طی نظری‌ها با گرم بودن هوا و مسائل مشکلات گوارشی که مترتب از این گرمی هوا هست، فسادپذیری مواد غذایی که باید بهشون حواسون باشه، شروع کردیم. اگه اجازه بدیم، الان که هوا گرمه، خب مصرف انرژی برق هم واقعا خیلی زیاده. من فکر میکنم این که بخوایم تو انرژی برق صرفه جویی کنیم، آقای دکتر ثوابش کم نیست از این مسائل. به هر حال داریم یه نظری توضیح میکنیم، میخوایم یه ثوابی ببریم، گاهی وقتا حاجتی گرفتیم در ادامه اون داریم نظری رو توضیح میکنیم، گاهی وقتا به هر یه نیتی داریم یه ثوابی میخوایم بریم و برای اینکه سهیم باشیم در ثواب این ایام، فرض بفرمایید یک توضیح نظری هم داریم، میگیم ایده بیان و تناول بکنن از اونچه که تهیه شده، تدارک دیده شده. اما بحث مصرف انرژی برق هم هست.
به حال نکنین استفاده از روش هایی که برای خنک کردن جو است. مثلا شما سعی کنین، خیلی افراد میان به جای اینکه از کولر گازی استفاده کنن میان کولر آبی، به جای اینکه کولر استفاده کنن میان پنجره رو باز میکنن هواکش استفاده میکنن، از پنکه استفاده. دیگه روش های متعددی است برای خنک کردن یه منطقه. یعنی فرد اگه براش اهمیت داشته باشه برق رو اون حق و ناس بدونه، میگه آقا من نمیام از کولر گازی، کار شخصی هست، به یک کولر گازی رو برای یک نفر خودم مثلا تعداد محدودی از کولر گازی با این حجم حرارت برق مصرف بالا استفاده کنه. از روش‌های مختلف و خود فرد معمولا فکر کنم وجدان فرد بهتر بتونه انتخاب کنه تا بخواد توصیه‌ای یک کارشناس تغذیه باشه بخوام بهشون چی. ولی خب حواسمون باشه که به حال برخی از روش‌های خنک‌سازی منطقه مثل اتاق، مثل هیئت، میگم روش‌هایی داریم که میتونه بسیار پرهزینه پر انرژی باشه، مثل کولر گازی.
بله،
میتونه استفاده از پنکه باشه یا نه. در مناطق کویری ما که مشالات تو فرهنگ ما هست، یزد، از بین از انواع بادگیرها و روش‌های مختلف پنجره و نورگیرها استفاده میکنن برای خنک کردن منطقه. مثلا حتی نوع درختکاشو، مثلا میام با درخت موی که میکارن، درخت انگوری که میسارن، مثلا اون منطقه رو خنک. مثلا یعنی اگه مثلا ما میام از سایبون استفاده میکنیم، از کولر و پنکه استفاده میکنیم، در خیلی از مناطق روستایی با همین خنک کننده های طبیعی میان از این چفته هایی که به وسیله برگ انگور هست منطقه رو خنک میکنن، با یک آبیاری ساده میان منطقه رو، یک سالونی رو خنک میکنن. که برمیگه میگه با اون مسائلی که خلاقیت های فردی که حواسون باشه، در کنار که ثواب میبریم در تهیه و توزیع نظری های سالم، ان شاء الله تو بحث، حالا میگم مشکل بحث انرژی که به حال تو روزهای اخیر خیلی مطرح شده که داره مصرف خیلی بالا میره.
بله،
کشوری هست
گرمامون که مثلا منطقه شما خیلی مصرف برقش بالاست.
باید دقت کنیم که به حال مسئله که صفجو از یعنی از مسئله طبیعی از گذشته دو، ما از پنجره و از اینسو استفاده میکنیم، ولی میگم خب کولر گازی روش بسیار جدید است که با حداقل فکر با حداکثر سرمایه و برق استفاده میشه. چه ازش بالاست. درشم اگه بشه از روش های سنتی برای خنک شدن استفاده بشه بعدیست. حالا یه چیز جالب بگم در تو خنک شدن، نمیدونم چقدر با این مسئله آشنا هستی فرهنگی. میدونی که ما تو منطقه جنوبی،
بله،
مثل بندرعباس، سیستان، اهواز، اونا ادویه زیاد استفاده کردن. الان شما در تهران میگن آقا غذا تو پر ادویه کن، تا بسون میگه مگه عقلم ناقصه، من اگه ادویه بخورم گور میگیرم. بعدیست بدونین در فرهنگ غذای هند، پاکستان و یا نواحی جنوبی ایران
غذای گرم است.
بله، یکی از دلایلی که اونا ادویه میخورن اینه، باورشون این هست، درست هم هست، انرژی غذا از داخل به بیرون منتقل میشه، به شکل عرق داخل منتقل میشه، داخل بدن خنک میشه و مانع از گرمازدگی در منطقه گرمسیر میشه. درنچه مصرف مزمن و طولانی مدت ادویه‌جات میتونه مانع از گرمازدگی ما در مناطق گرمسیر بشه.
بسیار خوب. ببینید، فاصله از دوستان بگیریم، برگردیم و یه جمع‌بندی بکنیم. همچنان رادیو سلامت رو میشنوید و اینجا برنامه فراسوست.
هممون میدونیم که برق از اون دست انرژی های غیر قابل جایگزینه که برای به دست آوردن اون انرژی و نیروی زیادی صرف میشه. برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ویژه مصرف برق راه‌های زیادی هست. تغییر رفتارهای روزمره، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، خارج کردن وسیله برقی از پریز برق، استفاده از لوازم هوشمند برای قطع و وصل وسیله برقی، استفاده از لوازم برقی با مصرف انرژی کم، کاهش هزینه‌های گرمایش آب، نصب پنجره‌های دوجداره، عایق بندی راه‌های عبور هوا، شستشوی لباس در آب سرد و استفاده از نور طبیعی. شما برنامه فراسو رو میشنوید.
دوستان، به دقایق پایانی این برنامه رسیدیم. آقای دکتر منصور رضا اینجا حضور دارن و میخواییم که جمع‌بندی بکنیم صحبت امروز آقای دکتر رو. موضوع ما هم با توجه به این ایام نکات تغذیه‌ای و همینطور بهداشتی در تایی نظری هاست. آقای دکتر رضا، من در خدمتتون هستم. اجازه بدین که بخش آخر صحبت شما رو باز اختصاص بدیم به اون سبک زندگی سالم. یعنی حالا قرار نیستش که چون این ایام هست ما تا میتوانیم غذاهای چرب سرخ شده، حالا به بهانه اینکه مثلا نظیری بخوریم تا میتوانیم غذاهای ساده استفاده بکنیم. اینجا هم شاید بشه انتخابهای داشت، حالا شاید خیلی هم نشه مداخله کرد، ولی باز هم به نظرم میرسه که هم خود مراقبتی موضوع بسیار مهمی است. حالا امیدوارم این عزیزانی که بانی هستن اینجا صحبت ما رو بشنون. البته نمیدونم این به لحاظ در واقع حالا این عزیزان اصلا امکان پذیر هست یا نه، چون ما میبینیم روغن‌های جامد که خیلی استفاده میکنن. یعنی ما که هرچی داریم میگیم روغن جامد هیدروژن استفاده نشه، میگن که چون حجم غذایی که داره طبخ میشه خیلی حجم زیادی هست. حالا من نمیدونم به لحاظ تکنیکی میشود یا نمیشود، یا حرفه‌ای اون آشپزهای عزیزی که دارن این غذاها رو آماده میکنن. این رو آقای دکتر واقعا بیایم اینجا هم به اونها بگیم که ای رو اگر هست هم خودمون بشنویم.
به حال نکنه یه بخشش رو مسئله فرهنگی و ذائقه سازی. مثلا نکنه شما یه ایرانی رو اگه بکشیش شما نمیتونی بهش ماهی نیم پز بشه سوشی بهش بدید. ایرانی هم نمیتونن سوشی بخورن، واقعا اونایی که خوردن میگن اصلا واقعا برای ما قابل تحمل نیست. حالا اینا مسئله فرهنگی. یا شما غذا رو سرخش میکنی با حرارت خیلی بالا، شما دماشو بیار پایین. روغنا نسبت به رطوبت و حرارت خیلی حساسن، میشه شعله غذا رو چیکار کرد؟ ذره کمتر کرد، یعنی زمان پخت رو طولانی ترش. یه راهش اینه، اینکه یاد بگیریم غذا رو با طعم دهنده‌های خوب. مثلا شما اگه تشریف برید سمت مناطق جنوبی، مثلا سیستان، بلوچستان، خوزستان، بندرعباس، بوشهر، اونورا تشریف برید، غذاشون عجیب با چاشنی‌ها خوشمزه می‌کنن، طعم دهنده‌های خوب، مثلا زردچوبه، زنجبیل، دارچین، آبیشن. و یا در خیلی از مناطق شما تشریف برید در مازندران، از سبزی‌های معطر خیلی استفاده میشه. مثلا تهیون سبزی مثلا اوجی یا انارجس، سبزی دارن در مازندران و گیلان که میان با این چاشنی. مثلا تو فرنگ مثلا حالا تهران شما کرفس شما بذار کنار غذا، یه عطر و طعم خاصی میشه. شما کافیه اون بوی زخم گوشت مرغ رو که برای نظری خود درست کنید، شما کافی با میتونید به راحتی با مقدار پیاز و یا سیر و یا کرفس بوی زخمشو بگیرید. نیازی مثلا نیست حتما با سرخ کردن اینو بوی زخمشو بگیرید، نشه با این سری راهکارا بدهش که ببینم میام لازمش فرهنگ سازی هست. اوکی، در فرهنگ ما مثلا ما خیلی از افراد دیدم زرشک رو، مثلا زرشک پلو مرغ رو معمولا شیرین دوست دارن و چیکار میکنن؟ میان زرشک رو با شکر قاطی میکنن میشه زرشک شیرین، درسته؟ ولی خیلی جای این کارو نمیکنن. میان کشمش رو با زرشک قاطی میکنن، ترکیب زرشک و کشمش یه ترش و شیرین میشه چیه؟ قابل قبول میشه. پس میگم اینا بحث مسائل فرهنگی یاد گرفتنی، آموختنی و بعد پویا باشه. یک آشپز نمو درس آشپزی 40 سال پیش کار کنه، مثلا شرط فعلی که داره میبینیم چاقی و دیابت و سرطان داره زیاد میشه، یه مقدار روی الگوی طبق غذا هم کار کنیم و از روش‌های علمی‌تر و مناسب‌تر استفاده کنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. خیلی دلم می‌خواست راجع به لبنیات هم صحبت کنیم. حالا بعضی از دوستان واقعا در بعضی از هیئت‌ها توضیح هم می‌شود. بیشتر فکر کنم شاید سبزی خوردن، ولی الان حالا ماست هم بسته‌بندی شده خدا رو شکر. چقدر تاکید دارید که استفاده بشه از لبنیات تو این ایام؟
ناگهان به حال یک باوری است که سال‌های سال در تغذیه وجود داره. فکر کنم حدود معمول بیش از 2400 سال اینکه حالا ما شنیدیم از بقراط شدیم. بقراط میگه انسان سالم روده سالم. حالا علم کشف کرده 85% سیستم ایمنی انسان پشت دروازه دستگاه گوارشه، بهش میگن مجرای لنفاوی، که وابسته به باکتری‌های مفید دستگاه گوارشه. که ما به علت زندگی شهری و صنعتی و پر استرس و کم تحرکی که داریم غالبا فلور طبیعی ما دچار مشکل میشه، یعنی باکتری‌های مفید پروبیوتیکا رو کم داره، که بهترین پروبیوتیکا در واقع لبنیات تخمیر شده است، که باز در بین لبنیات تخمیر شده سرآمدشون ماست هست، نه شیر نه پنیر. پنیر نمک داره، پنیر ممکنه تیرامین داشته باشه، باعث سردرد و مشکلات خاصی بشه. یا مثلا شیر نیاز به یخچال داره، نیاز به گرم کردن داره، نیاز به حرارت داره، فساد پذیریش فوق العاده بالاست. اما تنها لبنیاتی که در همه شرایط میشه استفاده کرد، ببینید که مثلا باکتری مفید داره، پروبیوتیکو داره، میشه ماست رو نابود که بتاجه به حال فصل هوای گرم هست و ممکنه برخی از بیماری گوارشی رو شاهد باشیم. ببینید مثلا در افرادی که مثلا مسافرت میان، مثلا طرف خیلی دوست دارن که این ایام رو تو شهر خودشون باشن، همین مسافرت رفتن فرد اصلا میگن آب به آب شده، اصلا مسافرت میگه مصرف ماست در ایام مراسم ها، مراسمی که مثلا ممکنه به بهداشت دست کمتر رعایت بشه، مثلا طرف تو هیئت داره عزاداری میکنه، دستش هم به همه جا خورده، حالا بخوره به همون دست بخواد غذا بخوره، یکی از راهش اینه که مثلا موادی که ایمنی رو میاره بالا استفاده کنیم، یکیش میتونه همین ماست باشه، توضیح میشه. معمولا ما بین پیاز و سبزی خوردن پیاز رو ترجیح میدیم، پیاز از نظر جلوگیری از خیلی از آلودگی‌های گوارشی بیشتر کمک میکنه. خب سبزی خوردن پاک کردن، شستن، ضد عفونی کردنش، نگهداریش خیلی سخته، ولی پیاز میتونه جایگزین خوب برای سبزی خوردن باشه. و در بین لبنیات هم میگم ماست رو توصیه میکنم که ماست بسته‌بندی باشه، چون که شیر و پنیر معمولا فساد پذیریش خیلی بالاست. و در طور دو این آب میوه سنتی هم که الان تو خیلی از جا باب شده، میگم هم بس ماده اولش مشکل داره، هم سرد کردنش مشکل، با چه یخ اینا رو سرد کردن و با چه لیوانایی با چه ظروفی توزیع کردنشه. با اینکه ما آب میوه سنتی رو اصلا جایز نمیدونیم نسبت به آب میوه های فله‌ای که تو هیئت‌ها درست میشه و با یخ نامناسب در دمای نامناسب تهیه میشه، در شرایط نامناسب تهیه میشه، باز آب میوه سنتی بسته‌بندی رو ترجیح میدیم که از اونها استفاده بشه تا آب میوه‌ای که در هیئت‌ها به شکل شخصی فرد خودش تهیه میکنه، رقیق سازی میکنه با آب، رقیق میکنه بعد با یخ، حالا یخ سنتی من رو خنکش میکنه، چندان توصیه نمیشه، ممکنه احتمال آلودگی بشه. و میگم بازم حواستون باشه زمان خاصیه، به حال از نظر گرما بعد فصل مسافرت ها هست، فصل گرما هست، هوای گرم و بیماری مسافرت توش زیاده، یه موقع دقت کنیم. یکم بحث زمان خواب هست، یه خواهش در از هیئت ها اگر بشه ساعت صرف غذا رو زیاد به آخر شب موکول نکنه، خیلی خوبه. مثلا میگم همه مراسم تموم بشه بعد شام توزیشه، شام دیر وقت چندان توصیه درستی نیست، حالا چه از نظر مزاحمت ها سرسا برای همسایه ها، چه از نظر که فردا خودم به کارش برسه، یعنی به خاطر وقتا طرف میاد یک مستحب رو انجام بده بعد یک واجبی مثل نماز صبح رو ممکنه ترک کنه و به اشتباه بیفته. درسته حواس باشه شام به موقع باشه، زمانش به موقع باشه، از توزیعش و توزیع دیر وقت شام در هیئت‌ها چندان چیز جالبی نیست، از فرهنگی میتونه ما رو در بحث در واقع الگوی رفتاری، فرهنگ سازی و خودمراقبتی ما رو دچار مشکل کنه. میگه بابا نکن، چون میگه تو خونه بیا ساعت 8 تا 9 شب شام بخور، نکنه هیئت داره به ما ساعت 12 شب شام میده، زمان مناسب نیست. در واقع زمان توزیع انقدر دقت کنم، میگم بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی تو این ایام ببینیم که میگم بحث تعداد حجم بالا، یعنی یک آلودگی کوچیک، یک آشپز بیمار، یک کارگر بیمار، یک توزیع کننده بیمار میتونه تو یک هیئت یک فاجعه رو ایجاد کنه. شاید بهداشت فردی و مواد غذایی رو دقت کنیم، گول هوای سرد اتاق رو نخوریم، جای نگهداری بر مواد غذایی نیست. اگر تا اونجا که ممکنه بشه، ما تو تغذیه میگیم شاه کلید تغذیه سالم تنوعه، میگیم هر گلی یه بو، هر غذای خاصیت، اگه بشه تنوع هم به این غذاها داد، فقط صرفا غذای خاصی مثلا قیمه یا قرمه در نظری ها توزیع نشه بد نیست. هر از چنگ مثلا من دارم تو بعضی از فرهنگ مثلا عدس پلو توزیع میکنم، خیلی کار قشنگیه، یعنی فرهنگ حبوبات خوردن ما تو فرهنگ ما مصرف حبوبات خیلی کم، پلو
شما بر. همیشه میگین قاشی پلو بر.
همین مثلا تو ما تو فرهنگ مثلا فکر کنم اگه سفر کنم در تاکستان در اصول قزوین باشه، مثلا اون قیمه نسار دارن، قیمه نسار مثلا با لپه مثلا بین برنج میذارن، سر قیمه رو میان لای برنج میذارن، به شکلی دمی درست میکنن که فوق العاده لذیذ تر و قابل حذف تر. میخوام بگم این نقطه، اگه غذا متنوع تر باشه، حالا غیر از باشه که باعث لذت بهتر در مصرف کننده میشه، از هر چه غذای بالاتر، چون ما در تغذیه شعار اینه که تنوع غذایی داشته باشیم، هر گلی یه بو، هر ماده غذایی یه خاصیت. این که صرفا فقط با برنج باشه، فقط غذاها برنجی باشه، فقط غذاها خورشتی باشه چندان جالب نیست. حالا همون که قبلا گفتم بعضی از قاطی پلوها که با از حبوبات و سبزیجات هست میتونه انتخاب خیلی خوب باشه.
آقای دکتر رضایی، راجع به شیر از ما زیاد میپرسن که شیرهای فله‌ای رو چقدر باید بجوشونیم؟ معمولا تو حجم زیادم چون در این ایام داره توضیح میشه، میپرسن 10 دقیقه، 1 روب، 20 دقیقه، و اینکه جوشاندن در خانه کفایت میکند یا نه. تا جایی که من از شما شنیدم تاکید دارید که همیشه پاستوریزه و بسته‌بندی شده باشه، ولی به هر حال حالا من نمیدونم اون عزیزانی که در لبنیاتی ها دارن این شیر رو عرضه میکنن، اونها فکر میکنم این که از یک مسیر خاص این شیر رو تهیه میکنن. اما بشنویم صحبت شما.
ناگهان در کارخانه ها با استفاده از فشار و خلأ که ایجاد میکنن، دمای جوش رو به شدت میارن پایین. دیگه شیر نمیاد دمای 100 درجه تو خونه رو تحمل کنه. ما تو خونه این شیر رو بیچارهش میکنیم، دمای 90 80 100 رو تحمل میکنیم، به جوش میاد شیر و این بخش اعظم از مواد مغذیش از جمله پروتئیناش دناتوره میشه، یعنی آسیب میبینه و هضم جذبش سخت‌تر میشه. ولی در صنایع به کمک فشار و خلأی که ایجاد میکنن، معمولا دمای که برای خشک کردن، حتی برای جوشاندن و استریل کردن و پاسوریزه کردن، دمای کمتری درجه بافت کمتر آسیب میبینه و در مورد اونجا اصلا ما نگهدارنده نداری، برخلاف باور همه مردم که تو لبنیات نگهدارنده است. خیر، روش ها روشی است که واسه از بین رفتن باکتری های بیماریزا میشه، نه دمای خیلی بالا و یا نگهدارنده داخلش نیست. و حواستون باشه اینکه بخوام طولانی مدت یک شیر رو حرارت بدیم، باعث از بین رفتن املاح و پروتئینش میشه و ارشه غذایش به شدت پایین میاد، ویتامین گروه بهش آسیب میبینه، ویتامین سش که هیچ نمیونه ویتامین سش. پس چقدر خوبه که میگم لااقل از مراکز معتبر خرید بشه. اصلا میگم مراکز شناسنامه دار، یعنی این شیری که ما میخریم، آقا این شیر برای این کارخونه است، برای این تاریخ داره، تاریخش اینه، محل تولیدش اینه، تاریخ تولید، تاریخ انقضایش اینه، بعد محل تولید شرکت کنی فرد که توضیح کرده در قبالش مسئول باشه، یعنی شناسنامه دار باشه، سر صحاب داشته باشه. و دمای مثلا معمولا میگم بعضی که به شیر رو به جوش میارن میگن بریم از آن 5 دقیقه کافیه، بعضی که به جوش میارن. حالا بعضی هم با دقت قشنگتر میام میگن نه، ما میام بهش دو تا شوک حرارتی میدیم، یعنی اعتقاد دارن که این اسپور مانند که دورش یه قلافی تشکیل میشه دور باکتری، وقتی بهش یک حرارت پایین بریم این قلاف دور باز میشه، در چه سرد و گرم کردن میگن بعضی این شوک حرارتی بهش میدن، احتمال از بین رفتن بیشتر باکتری ها هست. یعنی میان شیر رو میجوشنن، دما رو میارن پایین، دوباره بازی دمای بالا بهش میدن، اون شوک حرارتی بهش میدن، معمولا احتمال از بین رفتن باکتری توشون بیشتر میشه. ولی بیش از 5 تا 7 دقیقه توصیه نمیشه، بهتره که ما تو محل شیر دقت داشته باشیم که از مراکزی بخریم که کاملا بهداشتی باشه. و نه اگه بخوام صرفا فقط متوسل بشه به این حرارت دادن بالا، جز اینکه ارزش غذایی شیر رو بیاریم پایین چی نیست. پس دقت کنیم و شیرهای مناسب قیمت از مراکز مطمئن و شناسنامه دار خریداری بشه. حالا میگم در حالت ایدئالش اینه که شیر پاستوریزه باشه. بازم دارم میگم پاستوریزه شده در منزل با کارخونه فرق کنه، چون که اونو از دما و فشار و خلأ استفاده میکنن، معمولا آسیب رسیدنش به بافت پروتئین شیر کمتره. ولی خب بعضی وقتا افراد ترجمه که شیر محلی استفاده کنن، شیر محلی با توازن باشه که مسائل بهداشتیش هم رعایت بشه و از مراکزی که میخرن که مطمئن باشه بهداشتش. همونطور که ما از هر رستورانی خرید نمی‌کنیم الزاما، از هر مرکز توزیع شیر هم الزاما نباید خرید کنیم، باید از جایی بخره که، یعنی با رفتارم نشون میده که با کاهش خرید نشون میده که آقا برام بهداشت اون مرکز توزیع شیر اهمیت داره و اون مرکز نمیخواد در توزیع شیر دقت داشته باشه.
بله خیلی ممنونم. حالا ما دکتر من فکر می‌کنم که تو این ایام به لحاظ اینکه خب هیئت‌ها هم در حجم وسیع ممکنه مواد اولیه رو حالا خریداری بکنن، فقط بحثمون لبنیات نیست یا شیر نیست، ممکنه خدای نکرده تقلب‌هایم اتفاق بیفته، یعنی اینکه بریم یه جایی مثلا حالا فرض کنید بحث گوش رو اصلا میخوام بگم به عنوان ماده اولیه، مثلا یه جایی تهیه کنیم که دارن ارزون‌تر میدن، بحث ذبح دام که چطوری بوده اونم خودش خیلی مسئله مهمیه.
ما حتی اصلا حمل و نقلش ما به هر خودمون
اصلا حمل و نقل خیلی نکته مهمی
فرمودم. برای خودم واقعا که من در یک بیمارستان به عنوان مسئول فنی هستم، در بیمارستان کار می‌کنم، بیمارستان دولتی هستم. بعد مثلا برام جالب بود خیلی از این پیمانکارا که مثلا با ما همکاری می‌کردن، کافی بود ناظر یا کاشان سرزه ما نباشه، راحت اون مقدار مثلا 200 کیلو 400 کیلو گوشت رو راحت خیلی بدون هیچ خجالتی و شرم و حیا با واند این گوشت مرغ رو جابجا می‌کرد. که طبق قانون شما حق ندارید در مراکز دولتی، در مرکز این مثلا خوابگاه، مثلا دانشگاه، مثلا جایی که حجم زیاد رستوران‌های بزرگ کار می‌کنن، حق ندارن گوشت توزیع گوشت با غیر سردخونه باشه. بود حتما باید با سردخونه باشه، یقیناً هم نقل گوشت با سردخونه گرانتر در میاد. بعد خیلی از این پیمانکارا به خاطر مسائل منفعت شخصشون راحت به بی‌نفع ناظری وجود نداره، میان گوشت‌ها رو با وسایل خیلی مثل وانت و پشت ماشین قرار میدن و توزیع میکنن و این خیلی خطرناکه. حواستون باشه که به حال حمل و نقل، یعنی اون اصطلاحی که میگن چند سال پیش باب شدن زنجیره از سلامتی انسان از مزرعه تا سفره هست، حواستون باشه از اون جایی که میخریم محل تهیه است تا قسمت فراوری میشه، حمل و نقل میشه و نگهداری میشه. گفتیم در طور سرخونه حواستون باشه جایی که هیئتی که بزرگ هست، واقعا اگه بخوان مقدار زیادی از خورش و گوشت نگهداری کنن جز سردخونه یخچاله بزرگ، هر چقدر اتاق خنک بشه اگه بیایم دما به زیر 10 درجه بشه، هوا اصلا سرد بشه، اینجا آذربایجان هوا سرد باشه، سرد است، هیچ وقت دمای سرد اتاق 10 درجه به 0 و 4 درجه یخچال نمیشه. من میگم حواسمون باشه کل زنجیره از مزرعه تا سفره رو دقت داشته باشیم که نظریه خوبی رو توضیح کنیم و از پرسنل بهداشتی رعایت کنیم، از مثلا کارت بهداشتی و سلامت افراد دیگه مشکوک هستم سلامتشون
خودشون هم میدونن که
میدونن استفاده نشه. واقعا حواسمون باشه که یک نفر برای ثواب خودش بخواد وارد هیئت بشه کار کنه، ولی خب ممکنه سلامتی 10 نفر رو به خطر.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصور رضایی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما امروز. ممنونم که تشریف آوردین و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. الهی هر دستی به سوی تو بلند شد خالی برمگردان. دوستان عزیزم ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین و التماس دعا داریم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار کرده، 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
یک جمله راجع به محرم و عاشورا عرض کنیم. شما ببینید در طول سالهای متمادی، قرنهای متمادی، یاد امام حسین، نام امام حسین، تربت امام حسین، عزای امام حسین هرگز از بین مردم پیرو به اهل بیت و مؤمن به اهل بیت از دست اینها خارج نشد، رها نکردند این را. خیلی تلاش شد. حالا شما قضیه متوکل و بستن راه و اینها رو شنیدید. اینا اون کارهای چارواداری، مخالفت‌های چارواداری بوده است. مخالفت‌های بسیار زیادی در طول زمان به شکل‌های ظاهراً علمی، به شکل احساساتی، به شکل تجربه‌ای انجام دادن، شیعه نگه داشته است و باید نگه دارد. میگویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم و اشک نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، اشک ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. و همون ارزش های معنوی الهی است. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود. یاد اونهاست، زنده نگه داشتن اونهاست. و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.
حسين مصباح الهدى حسين يا رمز الفدا قولة طه طاب شفاها قولة طه طاب شفاها حسين مصباح الهدى. همه پیکرها بعد از شهادت برشون اسب تاختن، فقط یک پیکر بود که دو بار اسب بر او تاخته شد. اینو تو زیارت ناحیه مقدسه بخونید. هویت الی الارض جریحا تتوک الخیول و حوافرها، جد غریبم یا ابا عبدالله، مجروح از اسب افتادی بر زمین، مجروح بودی که اسبها بر تو تاختن.
حسین مانده و شمشیرهای خونالود، به سمت سینه او تیرهای خونالود، فتاده پیکر بس نوجوان تشنه به خاک، چنان که روی زمین پیرهای خونالود. به حیرت است فلک زین مصیبت جانکا، ز نامرادی تقدیرهای خونالود. ستمگرانه به خون می کشند قرآن را، ولی به لب همه تکبیرهای خونالود. حسین مانده و شمشیر و شمر و کفر و یزید.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. مردم از اسب مردی واژگون شد، مردم بیغیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام.